بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد.
بحث ما در رابطه با حدیث المؤمنون عند شروطهم بود که شیخ انصاری رحمت الله علیه فرمودند حدیث المؤمنون عند شروطهم رابطه اش با حدیث البیعان بالخیار رابطه حکومت، که این حدیث حاکم است بر ادله خیار و میاد دایره این ادله خیار رو تنگ میکنه. در واقع این حدیث المؤمنون حکم ثانوی هست، میاد اون حکم اولی رو دایرش رو محدود میکنه و فرمود شاهد بر این که رابطه اینها حکومت هست احادیثی هست که از جمله اون احادیث صحیحه مالک ابن عتیه هست که در این حدیث شخصی به نام سلیمان ابن خالد از امام سوال میکند که یک عبدی وجود دارد که یک خانومی داره، که این خانومش هم چی هست؟ کنیز هست این آقای عبد. این کنیز با اجازه مولاش، البته با اون عبد ازدواج کرده، و این کنیز با مولاش قرار مکاتبه داره که فلان مبلغ رو به مولا بده و مولا هم اون رو آزاد بکنه. مثلا 2,000,000 تومان با این مولا قرارداد بسته، 1,000,000 تومنش رو داده. حالا پسر این عبد، این عبد آدم خوش اشتهایی بوده، یک خانم دیگه قبلا داشته، پسر بزرگی هم داره، حالا آزاده. این پسر این عبد میاد به این خانم میگه که من 1,000,000 تومن دیگه که شما میخواید به مولات بدی که آزاد بشی به شما میدم، به شرطی که بعد از آزادی نکاحت رو با پدر من فسخ نکنی. خب این کنیز میتوانست که بعد از آزادی اگه پول مولا رو میداد و مولا اون رو آزاد میکرد، ازدواج خودش رو با اون عبد چیکار بکنه؟ فسخ بکنه. بعد راوی سوال کرد اگه این خانم قبول کرد بعد از آزادی میتواند اون نکاح خودش رو با اون عبد فسخ بکنه یا نمیتواند؟ حکم اولی چی است؟ حکم اولی اینه که اون زن میتواند که نکاح خودش رو با اون عبد فسخ بکند، ولی امام فرمود المؤمنون عند شروطهم، مؤمنون نزد شروطشون هستن. اینجا میبینیم که این المؤمنون اومد دایره این فسخ نکاح توسط اون کنیز رو از بین برد و محدود کرد. بله، میفرماید منها صحیحت و مالک ابن عتیه، که این سوال رو خود مالک ابن عتیه نمیپرسه، بلکه سلیمان ابن خالد میپرسه از امام علیه السلام. قال، این سلیمان ابن خالد میگه سألت و ابا عبدالله علیه السلام، سوال کردم از امام صادق علیه السلام، ان رجلن کان له ابن مملوکن، از یک مردی که این انرجلن یعنی اون پسر، مردی که می باشد برای اون پسر یک پدری که این پدره کیه؟ مملوک است. و کان تحت ابیه جاریتون مکاتبتون، و می باشد برای پدر این اب یک کنیزی که این کنیزم چی است؟ کنیز مکاتبه است، با مولاش مکاتبه کرده که یک مبلغی بده اون رو آزاد بکنه. قد عدت بعض ما علیها، پس ادا کرده از اون کنیز بعض ما علیها، بعضی از اون چیزهایی که بر علیه اون جاریه هست. فقال لها ابن عبده، پس گفته است لها به اون جاریه پسر اون عبد، هل لک ان اعینک، اعینک کافشو باید جر بدید، هل لکه آیا برای تو است ان او اینه که فی مکاتبتی که من تو رو یاری بدم در مکاتبت حتی تعدی ما علیه که تا این که ادا کنی اون چه که بر ذمه تو هست. به چه شرطی؟ به شرط ان لا یکون لکه الخیارو علا ابی ازا انت ملکت نفسک، به شرط این که نبوده باش نباشد برای تو خیار فسخ علا ابی بر پدرم ازا انت ملکت نفسک، زمانی که تو مالک بشوی نفس خودت را. قالت نعم، کنیز گفت بله قبول میکنم این شرط را. فاعطاها فی مکاتبتها، پس اعطا کرد به اون زن در مکاتبه اون جاریه، در مکاتبه اون زن علا الا یکون لها الخیار علیه بعد از ذلك، این که نباشد برای اون جاریه خیاری علیه بر علیه اون عبد بر علیه شوهرش بعد از ذلك. آیا چنین چیزی، چنین شرطی صحیحه یا نه؟ قال علیه السلام لا یکون لها الخیارو المسلمون عند شروطه، نمی باشد برای این زن خیار و فرمود مسلمون در نزد شروطشون هستن. شیخ این روایت رو به چه منظور آورد؟ به این منظور آورد که این روایت المسلمون یا المؤمنون حکومت دارد بر ادله البیانه بل خیار. ممکنه کسی بگه که ظاهر این روایت مربوط میشه به شروط ابتدایی و در بحث خیار شرط میاد که ما اجماع داریم که این اجماع شامل خیار ابتدایی نمیشود. شیخ میفرماید ما این روایت رو باید حمل بکنیم و این روایت رو باید توجیه بکنیم. و روایت محمولتون، روایت حمل میشود. این به قرینته باید تو پرانتز باشه دوستان. نمیدونم تو پرانتز گذاشته یا نه، بله به صورت جمله معترضه باید تو پرانتز باشه. و روایت محمولتون علا صورت وقوع الاشتراط فی ضمن عقد لازمه، روایت حمل میشه. چرا روایت رو باید حمل بکنیم؟ به قرینه این که ما اجماع داریم بر این که علا عدم لزوم شروط الابتداییه، اجماع داریم بر این که شروط ابتدایی لازم الاتباع نیستند. چون که اجماع داریم لذا این روایت ظاهرش اینه که مربوط به شروط ابتدایی هست، ولی شیخ میگه ما این روایت رو توجیه میکنیم و حمل میکنیم بر صورت این که واقع شده از این اشتراط در ضمن عقد لازم. وقتی که یک شرطی در ضمن عقد لازم باشه، اگه شرط مشروط لازم باشه، عقدم چی میشه؟ شرط هم چی میشه؟ لازم میشه. میفرماید ما این حدیث رو یا باید حمل بکنیم بر این که شرط شده در ضمن یک عقد لازمی، چون در ضمن یک عقد لازمی شرط شده، این مشروط هم چی میشه؟ لازم الوفا میشه. اول مصالحت علا اسقاط الخیار المتحقق سببه بالمکاتبت بذالک المال، یا شاید مصالحه کرده بر اسقاط خیار با اون کنیز بر اسقاط خیار، اون پسر اب مصالحه کرده با اون کنیز بر اسقاط خیار که سببه، که سبب اون اسقاط خیار هم چی بوده؟ بالمکاتبت بذالک المال، به اون مالی که پسر اون عبد به کنیز داده است. و کیفکان فالاستدلال فیها به قاعدت شروط علا نفی الخیار ثابت بالعمومات دلیل علا حکومتها علیها لا معارضتها المحوجت الى التماس المرجح. پس استدلال کردن در این روایت المؤمنونه به قاعدت شروط بگیم این روایت المؤمنونه یک قاعده ای است، قاعده شرط است بر نفی خیار، از ثابت نفی خیاری که این چنین صفت دارد ثابت است به واسطه عمومات. کدام عمومات؟ البیعانه بالخیار دلیل علی حکومتها. این حدیث المؤمنونه حکومت دارد بر چی؟ علی حکومتها علیها، حکومت دارد بر ادله خیار. لا معارضتها، نه اینکه معارضه داشته باشد با ادله خیار. المحوجته، که احتیاج داشته باشد به سوی التماس المرجع، به سوی التماس کردن و پیدا کردن مرجع، که نظر کی بود دوستان؟ نظر صاحب جواهر بود. صاحب جواهر میگفت که بین ادله شروط و بین ادله خیار تعارض هست، عام و خاص منوج در ماده اجتماع تعارض میکنن و ما باید بریم سراغ مرجع. که شیخ فرمود اگه ما این روایت رو بگیم نسبتشون حکومت هست، دیگه احتیاجی به مرجحات هم نداریم، لازم نیست که بگیم بین این دوتا دلیل تعارض وجود دارد. نعم قد یستشکل و التمسک و به دلیل شروط فی المقام من وجوهن، بله گاهی اشکال می شود برای تمسک کردن به دلیل شروط. به کدام دلیل؟ المؤمنونه عند شروطهم فی المقام، در کدام مقام؟ این که خیار مجلس ساقط است. من وجوهن، دوستان گفتیم ما چند دلیل داریم بر اسقاط خیار مجلس؟ نه، یک اجماع منقول از طرف ابن زهره، دو روایت مستفیضه المؤمنون، سوم هم اوفو بر عقود بود که المؤمنون چند تا بیان داشت؟ بیان صاحب جواهر، بیان شیخ انصاری. اوفو بر عقود هم چند بیان داشت؟ بیان صاحب جواهر و بیان شیخ انصاری. خب این سه تا دلیل، دلیل چی بود دوستان؟ اولین مسقط خیار چی بود؟ خیار مجلس، شرط، شرط اسقاط خیار مجلس بود در ضمن عرض. خب گفتیم به چه دلیل این خیار مجلس از بین میره؟ به سه دلیل. اگه ما شرط بکنیم توی عقد که خیار مجلس نداشته باشیم، این خیار از بین میره و ادله البیان بالخیار دیگه به درد ما نمیخوره، به سه دلیل. یکی اجماع بود، یکی المؤمنونه بود، یکی هم اوفو بالعقود بود که شیخ فرمود به بیان صاحب جواهر استدلال به این دوتا المؤمنونه و اوفو بالعقود به درد نمیخوره، ولی طبق بیانی که ما داشتیم دلالت بر اسقاط خیار مجلس می کند. حالا مستشکل اومده سه تا اشکال به تمسک به المؤمنونه عند شروطهم گرفته و گفته به خاطر این سه تا اشکالی که وجود دارد شما نمی توانید تمسک بکنید به این، عرضم به خدمت شما، المؤمنونه عند شروطهم و بگید خیار مجلس به واسطه این دلیل ساقط می شود. اشکال اول،
اشکالی که
می گیره به حکومت می گیره، بله اصلا کلا به این روایت اشکال می گیره مستشکل، میگه که به خاطر این سه تا اشکالی که وجود دارد شما حق ندارید بیاید به این روایت تمسک بکنید و بگید خیار مجلس ساقط می شود. اشکال اول، اشکال اول، قبل از این اشکال رو بیان بکنیم مقدمتا باید عرض بکنیم که شرطی که در ضمن عقد انجام میشه بر دو قسمه. گاهی اوقات عقد لازمه، که گفتیم اگر عقد لازم شد شرط هم چی میشه؟ لازم میشه. مثل مثلا خانومی میپذیره که با یک آقایی ازدواج بکنه، ولی این خانومه میگه به شرطی من با شما ازدواج میکنم که تعیین محل سکونت با کی باشه؟ با من باشه، با من خانوم باشه، که اینجا چون عقد نکاح عقد لازمه، شرطش هم چی میشه؟ لازم میشه. یک مرتبه هم هست که عقد ما چی است؟ جایزه. این شرطی هم که در ضمن این عقد انجام میشه، این شرط هم چی میشود؟ جایز میشود. مثل این که بگه من این کتابم رو به شما هبه میدم به شرطی که شما یک جز قرآن در اول ماه رجب بخوانی یا در اول ماه رجب روزه بگیری. چون که هبه عقد چی است؟ جایزه است. شما میتوانی بری کتابت رو پس بگیری، این شرطم چی میشه؟ جایز میشه. در واقع شرط تابع چی است؟ مشروطه. شرط اگه لازم بود مشروطم لازمه، مشروط اگه لازم بود عقد لازمه، اگرم جایز بود جایز میشه. تابع و مطبوع، به قول شیخ انصاری تابع و مطبوع، عرضم به خدمت شما، اگه لازم بودن اون یکی هم لازم میشه، اگه جایز بود این یکی هم جایز میشه. این مقدمه بود. بله. خب دوستان، اشکال اول اگه میخواید بنویسید، من اینو بگم بنویسید چون برای امتحانم مهمه. مستشکل میگوید اگر در ضمن عقد بی شرط کردید سقوط خیار را، این مستلزم دور است و دور هم محال است. لزوم شرط متوقف بر عقد است، داخل پرانتز مشروط. مثلا زید خانه اش را فروخته است به شرطی که خیار مجلس ساقط باشد. این عقد اگر این شرط را نمی داشت عقد جایز بود، یعنی زید خیار مجلس داشت. پس لزوم این عقد از ناحیه شرط سقوط خیار پیدا شد و لزوم شرط هم متوقف بر عقد است. این دور است و باطل. دور به این صورت است که دوستان تا زمانی که خیار مجلس وجود دارد عقد لازمه یا جایزه. تا زمانی که خیار مجلس وجود دارد عقد چی است؟ عقد جایزه و متزلزل هست. هر آن امکان داره که طرف مقابل بیاد و عقد خیار مجلسش رو اعمال بکنه و عقد رو ساقط بکنه، فسخ بکنه. میگیم که استدلال بر لزوم وفا به شرط، این متوقف است بر لازم بودن عقد، و لازم بودن عقد هم متوقف بر چی است؟ متوقف است بر استدلال بر لزوم وفا به شرط. تا زمانی که خیار مجلس وجود داره عقد چی است؟ جایزه. ولی وقتی که ما اون خیارمون رو در ضمن عقد از خودمون ساقط کردیم، این عقد چی میشه؟ لازم میشه. استدلال بر لزوم وفاء به شرط متوقف است بر لازم بودن عقد، لازم بودن عقد هم متوقف است بر استدلال بر لزوم وفاء به شرط. دیگه چون که دور پیش میاد و دور هم محال و باطل، لذا شما نمیتونید استدلال بکنید به این روایت المؤمنون عند شروطه. این اشکال اول را بخوانیم تا برسیم به اشکال دوم. الاولو ان شرط یجب الوفاء به اذا کان العقد المشروط فیه لازما. به درستی که شرط واجب است وفاء به اون شرط، اذا کان، زمانی که بوده باشد اون عقد، اذا کان العقد و مشروط فیه لازما، زمانی که بوده باشد اون عقدی که مشروط فیه هست لازم باشه. یعنی اگر عقد لازم بود شرط هم چی میشه؟ لازم میشه. اگه شرط جایز بود، اگه عقد جایز بود، شرط هم جایز میشه. لأن الشرط فی ضمن العقد الجائز لا یزید حکمه علی اصل العقد. به خاطر این که این میخواد اینو بگه که اگر عقد، این دوستان لأن الشرط روش بنویسید، اگر عقد جایز بود شرطش هم چی است؟ جایزه. اولی برعکس، اگه عقد لازم بود شرطش هم لازمه. این لأن الشرط میخواد بگه اگه عقد جایز بود شرط هم جایز میشه. لأن الشرط فی ضمن العقد الجائز، به خاطر اینکه اون شرط در ضمن عقد جایز، لا یزید و حکم او، زیادتر نمیشود حکم اون شرط جایز علی اصل العقد، بر اصل خود عقد جایز. نمیشه که ما عقدمون جایز باشه ولی شرطمون چی باشه؟ لازم باشه. بل هو کل وعده، بل هو، بلکه این شرط ضمن عقد، کل وعده مثل چی است؟ مثل وعده است. روش بنویسید و لازم الاتباع نیست. حالا بعدا انشاءالله بحثش میاد توی خیار شرط که این عقد جایز شرطش هم جایزه و اون مثل وعده، و وعدم چی است؟ لازم الاتباع نیست. این فلزومو میشه دور، فلزوم و شرط یتوقف علی لزوم العقد. پس لزوم شرط متوقف میشود بر لزوم عقد. فلو ثبت لزوم العقد بلزوم شرط لزم الدور. پس اگر ثابت بشود لزوم عقد، لزوم عقد روش بنویسید یعنی سقوط خیار مجلس. اگه شما شرط بکنید سقوط خیار مجلس رو، این شرط سقوط خیار مجلس به چه معنا هست؟ به معنای لزوم عقد است. فلو ثبت لزوم العقد، پس اگر ثابت بشود لزوم عقد به لزوم شرط، به واسطه این شرطی که انجام دادید، لزمه دور، دور پیش میاد. دورم چی است؟ باطل هست. این اشکال اول. حالا فردا شیخ این اشکالات رو همه رد میکنه. از ثانی، اشکال دومی که هست، دوستان توی بحث پایه ده انشاءالله مفصل میخوانید که اگر یک شرطی مخالف با مقتضای عقد بود، اون شرط رو ما باید کنار بگذاریم و اصلا اون شرط رو نیاریم. مثلا خانوم با آقا ازدواج بکنه، صیغه نکاح جاری بشه، ولی به شرطی که زوجیت نباشد، که این شرط شرط مخالف با مقتضای عقده. میگه که این البیان بالخیار به ما چی میگه؟ حکم اولی، حکم اولی به ما میگه که خیار مجلس یکی از مقتضیات عقد بیع هست. حالا اگه شما بیاید شرط بکنید که من این عقد رو انجام میدم به شرطی که خیار مجلس نباشد، این شرط مخالف با چی است؟ مقتضای عقده. از ثانی انهاز شرط، کدام شرط؟ شرط سقوط خیار مجلس. شرط سقوط خیار مجلس مخالف لمقتضی العقد، مخالف با مقتضای عقد است. الا ما هو ظاهر قول امام علیه السلام. الا ما هو، بنابر اون هو، هو یعنی مقتضی عقد، این شرط مخالف با مقتضی عقد است. اون مقتضی عقدی که ظاهر قول امام است که فرمود البیعانه بل خیار. امام فرموده متبایعین خیار داشته باشن، بعد تو بیه شرط بکنی که متبایعین خیار نداشته باشن، چنین چیزی مخالف با مقتضای عقد است. فاشتراط و عدم کونه ما بالخیار اشتراطون لعدم بعض مقتضیات العقد. پس شرط کردن نبودن این بایع و مشتری بالخیار، بایع و مشتری خیار نداشته باشن، این شرط کردن که بعضی از مقتضیات عقد که همون خیار مجلس هست نباشد. و شرط مخالف با مقتضای عقد چی است؟ دوستان باطل است. شرط مخالف با مقتضای عقد باطله. اشکال سومی که مطرح شده توسط بعضی از شافعیه، اینها گفتن جایز نیست که شما شرط سقوط خیار مجلس بکنید در ضمن عقد. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه اسقاط لما لم یجب می شود. اسقاطون لما لم یجب، اسقاطون لما لم یجب یعنی لم یثبت. شما بازی، بچه شما اصلا با بچه همسایه بازی نکرده و اصلا درگیری بین بچه شما و بچه همسایه به وجود نیامده و دست بچه همسایه شما هم نشکسته، بعد این همسایه بیاد پیش شما بگه خب دیه دست شکسته بچه من رو پرداخت بکن، این دیه مربوط به چی میشه؟ به امری که هنوز حادث نشده است. چیزی که هنوز حادث نشده چطور شما میخواید اون رو ساقطش بکنید؟ اینجا هم بعضی از شافعیه فرمودن هنوز عقد بیعی واقع نشده، هنوز خیار مجلسی به وجود نیامده که شما بخواید قبل از به وجود آمدن عقد بیع این خیار مجلس رو ساقط بکنی. این شرط اسقاط خیار مجلس اسقاط لما لم یجب هست، اسقاط چیزی است که هنوز ثابت نشده و لذا چنین شرطی گفتن صحیح نیست و محال است، سالبه به انتفاع موضوع است. خب از سالس اشکال سوم، مستدل بهی بعض الشافعیت علا عدم جواز اشتراط سقوط، استدلال کردن بهی به این از سالس بعضی از شافعیه بر این که جایز نیست شرط کردن سقوط خیار مجلس در ضمن عقد. دلیل، به چه دلیل؟ من ان اسقاط الخيار في ضمن العقد، به خاطر اینکه اسقاط خیار در ضمن عقد اسقاط چی است؟ اسقاط لما لم یجب، ولی لم یجب بنویسید ای لم یثبت، اثبات چیزی است که هنوز ثابت نشده است. تو اول بیا برادریت رو ثابت بکن بعد ادعای ارث و میراث بکن. لأن الخيار لا يحدث إلا بعد البيع، به خاطر اینکه خیار مجلس حادث نمی شود مگر بعد از بیع. فاسقاطه فيه، پس اسقاط خیار مجلس فيه در ضمن بیع، که اسقاطه قبله، مثل اسقاط خیار است قبل از بی. شما بیاید در ضمن عقد بی این خیار مجلس رو شرط بکنی که نباشه، مثل اینکه این اسقاط خیار مجلس رو شرط کرده ای قبل از بی، و چنین چیزی سالبه به انتفاع موضوع است و محاله. هازا، این سه تا اشکال رو بگیرید. ولکن شیء من هذه الوجوه لا یصلح للاستشکال، ولکن هیچ کدوم از این وجوه صلاحیت برای اشکال گرفتن را ندارد. و اما الاول که عبارت بود از به وجود آمدن دور، حالا جواباش بمانه برای فردا دوستان وارد بشیم، کلام ابتر میمونه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله طاهرین. امروز یه کمی کم خونیم انشاءالله.